بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح الله فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب عرایض ما در این دهه در دنباله مباحث سال گذشته در موضوع شیطان شناسیه، شناخت شیطان از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام و روز گذشته عرض کردم که یکی از روش‌های شیطان یا شیوه‌های شیطان که خداوند در قرآن به اون اشاره میکنه اینه که شیطان کمین میکنه و یکی از روش هاشه و هر جا که زمینه براش فراهمه زهرشو میریزد یا ضربهشو میزنه. روزهای قبل گفتم یکی از اسمای شیطان در قرآن خناسه. خناس هم معنیش همینه. خناس به موجودی میگن که هی پنهان میشه و آشکار میشه، خودشو پنهان میکند و آشکار میکند. اگه ببینه هوا پسه مثلا کارش پیش نمیره پنهان میشه، اگه ببینه زمینه ها فراهم شده قفلت به وجود اومده ظاهر میشه، حضور پیدا میکنه. به خاطر این تو این بحث دیروزی بحثی رو عرض کردم و اون تحت عنوان کمینگاه های حساس که من گفتم میشه اینا رو مثلا تا 70 تا شمرد، مثلا تو روایت تا 74 تا شمرده، اما 7 تاشو انتخاب کردم گفتم. امروزم به حول و قوه خداوند یه بحثی رو آماده کردم و اونم گلوگاه های خطرناک. اینا عناوینیه که ما به این بحث دادیم، عقبه های خطرناک، گردنه های خطرناک که اینجا هم شیطان حضور پیدا میکنه. یکی لحظه مرگه که ازش تعبیر میکنن در روایات ما به عدیله مرگ، یعنی شیطان تو اون آخرین لحظه میاد که ایمان آدمو بدزده. چون کسی اگر مؤمن از دنیا بره هر چقدر گناهکار باشه بالاخره بهشت میاد، اصلا ممکنه اصلا کارش اگر کسی با ایمان از دنیا بره ممکنه اصلا کارش به جهنم هم نکشه، همین تو برزخ پاک بشه، چون برزخ خیلی طولانیه دیگه. بعید گناه های ما اینقدی باشد که تو برزخ هم پاک نشیم. کسی اگه بتونه لحظه مرگ ایمانش رو حفظ کنه اهل نجاته. حالا به اندازه گناهاش عقوبت میشه، دستگاه خدا خیلی دقیقه، عدالت کامله. خود خدا در قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، این واقعا همینطوره. یعنی شما اگه به اندازه سر سوزن پاتو کچ گذاشته باشی کتکشو میخوری. این که حالا یکی توبه کرده مثلا، توبه یه وقت دیگه است، توبه خودش، اما کسی بدون توبه از دنیا بره ولو به اندازه خود خدا میگه یه ذره یه مثقال کسی بدی انجام داده باشه جزاشو میبینه. حالا یه وقت تو قبر میبینه، یه وقت تو برزخ میبینه. خود قیامت 50,000 سال طول میکشه. این رو تو همون روز قیامت که 50,000 سال طول میکشه پاک میشه. این که پیامبر فرموده که من بکا او ابکا او تباکا للحسین وجبت له الجنه، این معناش اینه که عقوبتش نمی کنن. گفته کسی که برای امام حسین گریه میکنه بهشت میره، آخر کارش به بهشت منتهی میشه. نه اینکه مثلا میگن که دوغ و دوشاب برای خدا یکیه، نه اینطوری نیست. اینطور نیست که مثلا یک کسی برای امام حسین گریه میکنه این میره بهشت، بدون هیچ زحمتی آیت الله بهجت هم میره بهشت، نه اینجوری نیست. یعنی گریه بر امام حسین باعث میشه آدم با ایمان از دنیا بره، ایمانو بتونه با خودش ببره. همین که شما ایمانو بتونی ببری اهل نجات. بالاخره میاد بهشت، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، حتی بشارت هم بهش میدن، میگن تو بالاخره بهشت میای، اما باید حبستو بکشی. بهش هم میگن و تحمل بکنیم. اما اهل نجات اتکت نجات به پیشونیت خورده، چون حسینی هستی، چون محبت امام حسین داری، ایمانو با خودت تونستی از عقبه مرگ رد کنی. فاطمه رو فاطمه گفتند، فاطمه یعنی بریده شده، قطع شده در لغت. فاطمه رو فاطمه گفتن چون محبینش از آتش جهنم بریده شدن. هیچ محب به فاطمه جهنم نمیره، اما عقوبت میشه، عقوبت دقیق هم میشه، یعنی یه مثقال هم اگر گناه کرده باشه تنبیه میشه، اما جهنم نمیره. اهل نجاته. شیطان یکی از جاهایی که کمین میکنه و سراغ انسان میاد که اون خلاصه آخرین ضربهشو به او بزند، من تعبیر کردم گذرگاه مرگ، چون اون لحظه لحظه سختیه. میگن هر انسانی 3 ساعت زندگیش خیلی سخته، یکی لحظه مرگه. مرگ برای اونایی که حتی عاشق مرگ هم هستن سخته، یعنی برای اونایی که اصلا آرزوشون مرگ است، مردان خدا. یعنی اصلا مردان خدا یه ویژگیشون اینه که همش آرزو میکنن که بمیرن برن پیش خدا، چون عاشق خدا هم دیگه، عاشق آخرت هم. خدا در قرآن میفرماید که اصلا یکی از علائم مردان خدا اینه که تمنى الموت، یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله، اگه شما یهودیا اگه شما خیال میکنید ولی خدا هستین، مردان خدا هستین، آرزوی مرگ کنید. فتمنى الموت ان کنتم صادقین. مردان خدا مثل قاسم ابن الحسن هم میگن شهادت برای ما از اثر شیرین تره. چرا؟ میگه ما رو به خدا میده. نه شهادت سخت نباشه، سخته، میخواه نکنی شهادت سخت نیست، اما میگن یه دقیقه سختی رو تحمل کنیم به خدا میرسیم، به آرزومون میرسیم. امام حسین هم همین رو به اصحابش میگفت، میگفتش که جوان مردان، کریمان، بزرگواران شب عاشورا، یه لحظه میگفت این درد تیر و سختی مرگ رو تحمل کنید، این مثل یه پلیه که شما رو میرسوند به اونجا که دلتون میخواد. با پیغمبر محشور میشید. عقبت هم راحتن طویله، یه راحتی ابدی برای شما برمکان میاره. اینا نه مرگ سخت نباشد، اما اینا میگن خب یه لحظه است که ما تحمل میکنیم، میرسیم به اون جایی که میخوام. خاطر این پیغمبرم وقتی که قبض روح میشد ظاهرن 3 مرتبه فرمودن مرگ سخته و خدا به داد امت من برسد. برای پیغمبرم سخته، برای همه سخته مرگ. 3 ساعت سخت همه دارن، اولیام دارن، پیامبران هم دارن، همی که لحظه مرگ. خاطر این در روایت هست خدا فرموده که من هیچ جا دچار تردید نمیشم. البته این طور روایت بد معنی بشه، ولی خب من روایت رو عیناً معنیشو میگم. خدا میفهمد من هیچ جا دچار تردید نمیشم مگر اونجایی که میخوام مؤمنی رو قبض روح کنم، چون سخته، دوستش دارم، نمیخوام اذیتش، از این طرف میخوام به من برسه، بعد قبض روحش کنم. نمیدونم چیکار کنم، چون مؤمن رو دوست دارم، نمیخوام اذیتش کنم، از یه طرف میخوام بیاد پیش من به راحتی ابدی برسد، میبینم چاره ای نیست، بعد این عقبه رو رد کنه. بخاطر این قرآن از مرگ تعبیر میکند به سکره، از تعبیر قرآنیه. تو روایات هم میگن سکرات موت، سکرات، سکره یا سکرات که جمعشه یعنی مستی، یعنی انقدر سخت هوش از سر آدم میپره. آدم میدونه چند جور مست میشه، مثلا یکی شراب میخوره مست میشه، این خب یه نوع مستیه. یکی قدرت مستش میکند، داریم مستی قدرت هم داریم، میاد در رفع قدرت قرار میگیره مست میشه. یکی ثروت مستش میکنه، مال و منال و نعمت و... یکی شهوت مستش میکنه، میره غرق در شهوات میشه، خوش از سرش میبره، کارهایی میکنه بعدم پشیمون میشه. من نمیخوام راجع به اینا صحبت، عقلشو از دست میده. خیلی ما مستی داریم. یکی هم این است که مصیبت مستش میکنه. این آدم یه تیرین آقا یه تب میکنه، گاهی فراموشی بهش دست میده، اسم خودش یادش میده. یکی شوک میشه، یه خبر ناگوار بهش میدن، همه چی یادش میره. الان چقدر ما تو دنیا از اینا داریم، این همه سکره است. خدا راجب یکی از ساعتهای سخت هم که آقا روز قیامته، روزی که آدم از قبر بیرون میاد، اونم سخته، برای همه سخته. راجب اونم خدا میفرماید که یوم ترن ناس سکارا، هم راجب اون میگه مستی، هم راجب مرگ میگه مستی. همین دو ساعتی که الان از این سه ساعت دو ساعتشو گفتم، یکی لحظه مرگ، یکی هم از این میاد برای قیامت. یوم ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا، روزی که مردم میبینیم مستن، تلو تلو میرند، اما مسکر نخوردن، شراب نخوردن، و ما هم به سکارا. و چرا تلو تلو میرن؟ میگه ولیکن عذاب الله شدید، یعنی اینقدر گرفتاری های اون روز زیاده، هوش از سرشون پریده. نه هستش، من تو همین محل خودمون به یه مادری آمدن خبر دادن که بچه سومت هم شهید شده تو مسجد جنازش، آوردن مسجد بچه سومش، پسر سومش شهید شد. این یه دفعه هوش از سرش پرید، همینجور که می اومد مسجد، اومد عرض یه خیابونی رو رد بشه، ماشین بهش زد، نفهمید، هیچ متوجه نشد، براجد اومد. من از خاله شهید شنیدم، میگفت شب به من گفت، من اینم چون پام کبوده. تو مگه نفهمیدی ماشین بزد؟ نگاه کرد گفت نه، من کی ماشین به من داد. اینو میگن سکرات، اینو میگن سکره. حالا یه بچه شو ازش گرفتن، لحظه مرگ همه بچه ها تا ازت میگیرن، توجه میگیرن. ببینید آقایون، سه تا بچه شو گرفتن، لحظه مرگ میگن خونه تو ول کن، ماشین تو ول کن، زن تو ول کن، حیات تو ول کن، مسجد تو ول کن، مدرک تو ول کن، پست تو ول کن، باغ تو ول کن، ویلا تو ول کن. اصلا آقا یه دفعه هوش از سرش میره، اصلا چیزی نمیفهمه که. اونو میگن سکرات. و جاءت سکرت الموت، آیه قرآن میگه که بالاخره میرسه اون ساعتی که خدا تعبیر میکنه مستی جان دادن، مستی مرگ. حالا آدمی که تو اون حالاته ممکنه اسم خودش هم یادش نیست، ممکنه اسم زنش هم یادش نیست، تو اون حالات ممکنه اسم بچه هاش هم نمیدونه، که همان که خیلی اینطورن. همین مریضی های آخر عمر کار رسونده به جایی که بچه هاشو به جا نمیارد، زنشو به جا نمیارد، دخترشو به جا نمیاره، دخترش میاد نگاهش میکنه به جا نمیاره. شیطان اون لحظه میاد ایمان ما رو بدوز. اصلا آقا این اینو میگن، این در کمین می نشیند که آقا یه جایی که مناسبه ضربه بزنه. اینو میگن عدیله مرگ. حالا این دعای عدیله که تو مفاتیح هست برای اون ساعته، که کسی بخونه اون ساعتو خدا کمکش کنه قصر در بره، ایمانشو بتونه با خودش ببره. واقعا باید پناه به خدا برد، پناه به اهل بیت برد. اونجا اختیاری دست ما نیست که بگیم ما خودمون انجام میدیم. تو این نو ساعات اون چیزایی که تو وجود انسان ملکه شده به داد آدم میرسد. علمش نه. علمش نه. علم اونجا آقا به داد آدم نمیرسد. چون اون علم از ذهن آدم میپره. یادش میرد. چی به دادش میرسه؟ هر چی که توش عادت شده باشه. حتی بالاتر از عادت. ملکه شده باشه. یعنی یه چیزایی آقا مثلا یه کسی انقدر هر وقت آب خورده میگه سلام بر حسین، اصلا ملکه شده. تو خوابم اگه خواب ببینه داره آب میخوره سلامشو میکنه. من در یه نوشته‌ای میخوندم از حضرت آیت الله عظمای عاشق عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار حوزه علمی قم. ایشون به طلبه‌هاش گفته بود که من هر جا نامحرم بیاد چشممو می‌بندم. بعد گفته بود این انقدر برای من ملکه شده، گاهیم تو خواب نامحرم می‌بینم چشمو می‌بندم. تو خوابم نگاه نمی‌کنم. اینو میگن ملکه. اینا اغلب به داد آدم می‌رسن. چیزی دارم انقدر آقا با اهل بیت انس داره اونجا اسم امام حسین به زبان میارد. ولی این که گفت مثلا شما یاد گرفتی که امام حسین دست آدمو میگیره، اینا به درد نمیخورن. توی کتابی خوندی یه جا بالا منبر میگفتن که اون لحظه بگو یا حسین، اینا به درد نمیخورن. اما کسی نه هیچی دارش انقدر با امام حسین معنوسه اصلا ناخود. من پیرزنی رو رفتم، سید خانوم بود تو بیمارستان، همین لحظات آخر همینجوری بود، مثلا دخترش رو همینجوری نگاهش میکرد به جا نمیآورد. داماداش که اصلاً مثلا دختراش میومدن هر چی صداش میزدن میگفت من فلانی ام، مثلا همینجوری مات مات نگاه میکرد به جا نمیآورد، اما ذکر میگفت. مثلا میگم تو اون حالت که هیچ چی یادش نمیاد صلوات داره میگه، ذکر میگفت تا آخر ذکر رو میگفت، چون ملکه شد. و چون من این سیده رو میشناختم، مثلا اگه 24 ساعت 16 ساعتش بیدار بود، نمیدونم 14 ساعتش بیدار، اقلا 12 ساعتش رو ذکر میگفت. ولی اینا میاد به درد آدم میخورد، چیزایی که تو آدم ملکه میشه. اما این که مثلا شما خوندی یه جا که امام حسین اون لحظه میاد به داد، اونا اصلا به درد نمیخورد، ما نمیتونه دستگیری کنه. بعد این دعا را آقا میخونن برای عدیله مرگ که اونجا خدا مدد کند. و خدا هم تو قرآن قول داده یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، خدا مؤمنین رو به یه قول ثابتی تثبیت میکند. ذیل همین از امام سوال کردن معنی این آیه چیه، فهمیدن لحظه مرگ خدا میاد شهادتین رو الهام بهش میکنه، تلقین بهش میکنه. تو دعاهام اومده است لقنی، خدای با ما تلقین کن. اون زبانی، اون ساعتی که زبان ما لال میشه و دیگه نمیتونه شهادتین بگه، خدای تو کمک کن ما این گوهر ایمان رو از ما نگیرد شیطان. میاد اون لحظه میاد. یه روایت نوشتم از امام صادق ان ابلیس یوکل شیاطینه عند المحتضرین، شیطان اونایی که زیر دستشن که شیاطین، اونا رو مأمور میکند برای کسانی که وقت احتضارشونه. عند المحتضرین، احتضار همون لحظه‌ای که آدم هوش تو سرش نی، درکش از جهان خیلی کمه. لیشککو کن فی دینهم، که برن اونا رو به شک بندازن نسبت به دینشون تو اون لحظه. بعد امام فرمودن که فلقنوهم شهادتین، فرمودن شما اون لحظه شهادتین رو تلقین کنید به مردهاتون یا به محتضرین. چون نگین که آقا این مسجدیه، نه اون الان تو سکراته، اون اصلا تو این عالم نیست. نگین آقا این خودش بلده، خودش واعظه. شما نباید مثلا بگی آقا این خودش باعثه، حفنه رو میره رو منبر درس میده، ما رو بریم به این، نه نه از اون آدم، اون اصلا تو این حالا نیست. نگین پیش نمازه، نگین خودش مسجدیه، نگین نماز شبش ترک نمیشه، نه. اون لحظه تلقین بهش کنید، وادارش کنید شهادتین رو بگید، تکونش بدیم، اصرار کنیم که آقا بگو شهادت. من تو همین کتاب معاد حضرت آیت الله دستقیبه، اونایی که علاقه مندن میتونن ببینن، اصلا تو همین کتاب معاد، من همینو جوونی میخوندم دیگم، بعد از اون وقت نشد رجوع کنم، الان که میگم همین حافظیه که تو جوونی. ایشون اونجا میگه که من یه دوستی داشتم مسجدی هیئتی، اهل نماز جماعت، اهل قرآن، اهل گریه بر اهل بیت، کان معاد. تو جلسات منم همونم می اومد، لحظه ای که پاشو رو به قبله کردن منو صدا زدن، گفتن پسراش اومدن گفتن که بابامون پاش رو به قبلت، شما بیا. خب منم اومدم پاهاشو کشیدم رو به قبله، یاسین شروع کردن، سوره یاسین بخونم که کم کم آمادش کنم شهادتین رو تلقین کنم. خب یاسین رو همینجور میخوندم، یه وقت دیدم که مثلا وسطای یاسین با یه حالت غضبی زد زیر قرآن، گفت آقا بس کن من حوصله ندارم. آدمی که آقا همهش پای قرآن بوده حالا حوصله نداره قرآن بشنوه. پسرهاش اومدن گفتن که حاج آقا بگه حالا بذار راحت جون بده، من قرآن رو بستم. بعد اومدم تلقینش کردم، گفت هر چی میگفتم بگو اشهد و الله الا الله، بعدش میومد مشمئز میشد از من، بعدش میومد که چرا میگم اینا رو بگو. حالا بالاخره گفت، وقتی رسید به امیر المومنین که گفتم شهادت هست به امیرم بگم، به این پسراش گفتش که این مردیکه رو بندازی از خونه ما بیرون، این از جون من چی میخواد، این نمیذاره من راحت جون بگم، من نمیخوام اینا رو بگم. بعد میفرمودن تو همین معاد هست، میفرمودن که از مرگ نجات پیدا کرد، میومد تو همین شیراز جلسات، اما هر جا منو میدید قایم میشد، خجالت میکشید چون اون صحنه یادش میومد. خب یه روز رفتم مچش رو گرفتم، گفتم که اون چی شد چه؟ گفت اصلا من اون موقع نمیفهمیدم، اصلا تو هوش نبود، من یه چیز حالی نبود. الان شما آقا هوشیاری، لحظه مرگ هوشیار نیستی. خب من یه لوستری بود تازه خریده بودم، زده بودم خونم، خونه مثلا فرق کنم باجناقم دیدم، چون گفتم یه دارم بده من اینو بخرم، مثلا اینا آدمو بیچاره میکنه، این زرق و برق دنیا دین ما رو از ما میگیره. به خاطر این پیغمبر نمیذاشت دخترش زیاد دنبال زرق و برق، یه دونه پرده زده بود حضرت زهرا در خونش، پیغمبر نرفت خونش، یه پرده هم دیدن، جوان بود خب عروس بود، یه پرده گلدار زده بود، پیغمبر اومد پرده رو زده تو ندار. حسن این اومدن گفتن که پیغمبر آمد دم در برگشت. بی بی گفت حتما به خاطر این پرده است. به بچه ها گفت پرده رو بگیریم. بعد اتر زد، نمیدونم مشک زد، توی بخچه پیچید، گفت بریم بدین جدتون بفروشه، بده به فقرا، بده به پابرهنه ها. همون پرده قدیمیه رو زد. وقتی حسن این آوردن آقا به پیغمبر دادن، پیغمبر چشمش به این پرده افتاد، فرمودن ابوها فدا، پدرش فداش، سه مرتبه. بعد فرمودن خدا برا ما آخرت رو انتخاب کرد نه دنیا رو، ما نباید بریم دنبال زهر، اصلا با انبیا شرط کردن که دنبال دنیا نریم. همین توی هم دعای نطبه خوندین دیگه، شرط علیهم الزهد فی هذه دنیا دنیه، خدا با انبیا شرط کرد که اگه دنبال مال دنیا میخواییم بریم پیغمبرتون نمی کنن. برای کسی میخواد خدا رحمت کنه آج آقای مجتهدی رو، رو منبر میگفت کسی میخواد بره دنبال دنیا باید بره بازار، نه باید بره روحانی شکل. ما طلبه بودیم، به طلبه ها میگفت دیگه، تو مدرسه ایشون طلبه داره، میگفت کسی خونه بزرگ میخواد، وسیع میخواد، میخواد استخر داشته باشه، ماشین بنز میخواد، این بعد بره بازار، میگه طلبگی هم بخونه، اصلا بیاد میگه مدرسه ما طلبگی بخونه. ما الان بازاری داریم مجتهد، داریم دیگه، همین الان هم داریم، قدیم هم داشتیم، اما بازاریه، مجتهد هم هست، اجازه اجتهاد هم داره. اما میگه اونی که میاد روحانی میشه، اون میخواد راه انبیا رو برد، با اون بعد زهد و شرط کرد، بعد بگی زندگی طلبگی. بخاطر این با انبیا شرط کردن زندگی طلبگی. مرحوم امام میفرمودن که به هر کس میگو، به هر کس میگویم اوضاع چطور است، میگویند خوب است. ولی زرق و برق داره بین روحانیون زیاد میشه. بعد فرمودن روزی که روحانیون برن دنبال دنیا، اون روز روز مرگ روحانیت، مرگ اسلام نه، مرگ روحانیت. مردم بر میگردن از روحانی که علی دنیا باشه، خوششون نمیاد. میرزای قمی که این همه تو دلهای مردم نفوذ داشت مال زهدشه. شیخ مرتضای انصاری که این اندازه در دلهای مردم نفوذ مال زهد. حاج آقا روح الله اگه این اندازه تو دلهای مردم مال زهدشه. خدا شرط کرد با اینا، هر کی هم میخواد راه اینا رو بره بعد اینجوری باشه. حالا اینکه میگه من میخوام نه خونه بزرگ میخوام، خب طلبه نشون به قول رئیشون، به قول من جونتشون، میگه برو بازار درس طلبگی هم بخون، مجتهد هم بشو. میگه این لباس طلب نگو، این لباس لباس پیغمبره، این شرطش گفته بی اعتنایی به دنیاست. قرار این زرق و برق یه ایرادش این از گاه ایمان آدم از آدم میگیره. خب این لوستر رو دو سه روز بود خریده بودم، زده بودم، بعد محبتش تو دلم بود، شبا میومدم اینو روشن میکردم، میشستم لذت میومدم. بسیاری که ما قبرمون رو روشن کنیم خونمون روشن. خب اون لحظه ای که اومدی بالا سرم، این خبیث میگفت آمده بود به هر شکلی هم در میاد، به شکل آدمی زادن در میاد، یتشکل و شیطان به اشکال مختلفه، حتی الکلب، حتی الخنزیر، جن دیگه، جن اینطوریه، به هر شکلی میتونه در بیاد، حتی سگ، حتی خوک. ملائکه سگ و خوک نمیشن، شبیه جن هم ملائکه هم، یتشکل و به اشکال مختلفه الا الکلب، الا الخنزیر در مورد ملائکه هست، اما در مورد اینا هست حتی الکلب، حتی الخنزیر. خب به شکل یه آدم اومد گفتش که اگر شهادت این بگی لوسته رو میشکنن. خب یه دونم چکش دستش بود میزد به این کریستالا. اون مثلا نمیفهمد چی، اون فقط همونو میبینه که آرزو شد، آمال خودشو میدون. خب به خاطر این بیونت کردن که لوستره از بین نره. این همین زرق و برق دنیا هست. چقدر آقا اون راحت میتوند ایمان ما رو بدزده اون لحظه آخر. یکی آقا 50 سال درس خون مجتهد شد تا اومد فتوا بده، اسرائیل اومد سراغش. دنیا اینطوریه دیگه، یکی 50 سال تلاش میکنه یه ویلا درست میکنه، تا میره توش بشینه پروستات میاد سراغش، نمیذاره. ای بابا میگه بابا من میخوام اینجا یه بشینم، میگه آقا جایی نشستن ایشالا تو بهش میشینی، آقا را بیاد. ای بابا میگه بابا من دویدم یه ساعت بشینم، میگن آقا اینجا جایی نشستن نیست. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم چه امن عیش. چقدر این شاعر خوب لغت ها رو با هم چیده. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. سالمن باشی آقا امنیت نداری عیش و نوش کنی، چون همش دارن میگن آقا بارتون رو جمع کنی، اسرائیل داره میاد. ای بابا سالمن باشی، سالمن باشی آقا امنیت به آرامش نداری که عیش و نوش کنی. که بخواد آقا عیش و نوش کنه باید امنیت داشته باشد، آرامش داشته باشد، خیالش راحت باشد. این خیال راحت وجود ندارد در دنیا. حالا که میگن تهرون زلزله هم میاد و اصلا دیگه هی از همه طرف آقا نمیذارن شما عیش و نوش کنیم، بازم آقا ما بیدار نمیشیم، هی میخوایم کاخ درست کنیم چی دو آقا، میگن آقا نمیشه، میگن خراب میشه. کی میتونه ما رو بیدار کند از این خواب غفلت؟ حالا قرار زمین از اینو میگن عدیله مرگ. شیطان اونجا میاد سراغ آدم، دین آدم، بخاطر این آقا آقا 50 سال درد خون مجتهد جاره شده 70 سال اومد فتوا بده دستشو ببوزن، خب مرجع بالاخره برو بیا پیدا میکند. اسرائیل اومد سراغش گفت من این خدا رو قبول ندارم، این خدا حکیم نیست. گفت خدا این تو این عالم وجود ندارد. گفت چرا؟ گفت من 50 سال درس خوندم مردم بین از علم من استفاده کنن، حالا که میخوان استفاده رو منو میبره، معلومه اینجا بی خداست. ولی همچین آدمی رو از دست نمیدن. میدونی چی میگه؟ این وزارت خونه آقا مثل اینکه من یه وزارت خونه رفتم استخدام شدم، 20 سال پول دادن من برم آمریکا درس بخونم تخصص بگیرم، بعد 20 سال که میام تعدیلم میکنن، میگن آقا اینجا بی صاحبه. اینجا بی صاحبه است. 20 سال هزینه ما رو دادن رفتیم آمریکا درس خوندیم، حالا که اومدیم میخوای از اون استفاده کنم، میگن از مازاده. جاهای دیگه میان آقا برمی‌دارن میبرن ازش استفاده میکنن، میگن خرجش یکی دیگه داده بهرش ما میبریم. خب این اون داره اینو میگه، میگه 50 سال من درس خوندم اسلام از من بهره ببرد، حالا که وقت بهره برداریه این خدا داره منو میبره. معلومه اینجا بی صاحبه. اینجا اگه خدایی داشت این کارو نمیکرد. کفر میگفت دنیا میرد. همین دارالسلام مرحوم عراقی اینم جوونیام خوندم، اونجا میگه تو همین نجف یکی رو اسرائیل اومد سراغش، نجفی ها جمع شده بودن دورش، بهش تلقین میکردن شهادتین بگرد، اونم میگفتش که و رب اونو چی میگن اون چی میگرد و رب قائلتن و قد تعبت اینت طریق الى حمام منجابی. من انقدر از این قصه خوشم اومد این شعر رو جوونی میدست کرد. قصهش خشنگ دار و سلام مرحوم عراقی. متوجه بفرمایید. اونا میگن بگو اشهد و الله اله الا الله، این میگن که و رب قائلت و قد تعبت اینت طریق الى حمام منجابی. بعد مرحوم عراقی میگن که قصهش اینه که این جوون که بوده یه خانوم زیبایی میخواسته بره حمام منجاب تو نجف، حمامی بوده به نام منجاب، اومده به این گفته که آقا حمام منجاب کجاست؟ میگم یه نگاهی که یه خجر زن زیبایی هوش از سرش پریده، دیدی آقا یه وقت زن زیبا میاد قلب آدم وای میسته، یه نفر اصلا سنگکوب میکنه، یه خجر زیباست. خونه خودشو نشون میده، پرده داشته خونه، میگه همینجا حمام منجاب، منم دربان حمام. پرده رو میزنه چنار، خانومه میره تو، پشت سر میاد در رو قفل میکنه. خانوم هم خب زیرک بوده، هر زنی اینطوری میگه زیرک بوده، کاردان بوده، میگه اتفاقا منم طالبم، اما چیزی که هست من الان عادتم کثیفم، برم حمام خودم میام تمیز و نظافت کرده میام. اینم میگه پس 3 تا خونه اون برتر حمام منجابه، منم اینجا منتظرم. زنه میره و دیگه هم نمیاد. این از اون موقع حسرت میخورده که من چه خریتی کردم اون جایی که اون زن زیبا خودش آمده بود داخل خانه و میگفت حمام منجاب بود. یعنی آقا هنوز دارد حسرت جوانی رو میخورد که کاش اون زمینه رو خریده بودم، اگه اونو ما خریده بودیم چه شده بود، کاش اون معامله رو کرده بودم، کاش نمیدونم اونو. تو مستی آقا آدم میرد سراغ محبوب خودش، اینو مطمئن بدانید آقایون. بله من الان عقلم کار میکنه، رو منبر حواسم جمعه که سوتی ندم، شما اینو مسلم بدانید، چون من 6 تنگ حواسم جمعه، که یه جوری صحبت کنم که شما بگین آدم مؤمنیه. این محبوبش حضرت زهراست، محبوبش حسین ابن علیه. نوع صحبتمو اینجوری تنظیم میکنه. اما اگه من هوش از سرم بپره، مست باشم، اونجا همونی رو میگم که بهش دل بستم. دیگه اونجا عقل کار نمیکنه که. یا اونی همش میگه پول. مالی خولیا میگه اصلا. یا میگه پول یا میگه چی؟ اصلا همونی رو میگه که بهش دل بسته. همونی رو میگه که برای اون زندگی میکنه. الان شما نگاه نکن. اگه کسی آقا تو حالت مستی بگه حسین ابن علی عاشق حسینه. اگه کسی تو حالت مستی بگه فاطمه زهرا. فقط این دوست ما آقا دوشکا شما تیرا شد. نمیدونم دیدین اونایی فقط جبه رفتن دیدن دیگه. اینقدر تیرای دوشکا. من الان وزنش یادم رفته. 450 گرم نمیتونه. نیم کیلو وزنشه. تیرش. یادم رفته آقا نمیدونم شاید اینجوری باشه. تیر دوشکا خورد آقا کنار قلبش، سه مرتبه صدا زد یا زهرا. اون لحظه کسی بگه زهرا خیلیه، خیلیه. ولی اینجا کسی بگه، اون لحظه کسی بگه فاطمه. من الان گرم نرم کولرم میدنه. اینجا فاطمه گفتن آسونه. اما اونی که آقا بیاد بعدم شما میدونید تیر وقتی به قلب آدم میخوره یا کنار قلب آدم میخوره، آدم میگه آخ، آدم میگه آه، نعره میکشد. فقط آقا این فرصت پیدا کرد سه مرتبه بگه یا زهرا، روحش رفت به ملکوت پیوست. این معلوم عاشقه. اگه کسی تو سکرات موت میگفت حسین، معلوم عاشقه. نظام رشدی آقا تو سکرات به بچه هاش میگفت، چند وقت افتاده بود، به بچه هاش میگفت زیر بغل منو بگیرین، پشتی بذارین من بشینم. زیر بغلشو گرفتن پشتی، سه مرتبه صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا اون لحظه بگد حسین، این خیلی ارزش داره آقایون. خیلی مهم است که آدم سکرات موتش بگد ابا عبدالله. و اینجا گفتن که چیزی نیست. تو حرم امام حسین کسی بگه امام حسین که چیزی نیست. وقتی یکی از گذرگاه‌هایی که شیطان میاد ایمان آدم ها رو بدوزه برسیسای عابد، آقا اون لحظه اومد آقا سریع قرآنه، آیه قرآنه. وقتی رفت بالا دار و میدونید آقا او وادارش کرد که زنا بکنه، او کشوندش به اونجا. وقتی رفت بالا دار، این تناب دار ناخن گردنش، مستجاب و دعوه، عارف 70 ساله رفته بالا دار. باطن ممکنه کسی آقا مستجاب و دعوه باشد عاقبت به خیر نشه. نمونهش تو دو تا نمونه تو قرآن داره. یکی همین برسیسای عابده که بلعم با او را. هر دوی این آقا مستجاب و دعوه بودن و عاقبت به خیر نشدن. حالا دیگه مجتهده و آیت الله و اینا که چیزی نیست در مقابل اینی که من عرض میکنم. نمیدونم واعظه و مدعی میکند و صداش خوبه و اینا رو ولش کن. نماز جماعت میاد و نه، ما داریم میگیم آدمایی که مستجاب و دعوان، یعنی دعاشون مستجاب میشن. خدا به اینا اسم اعظم داده. باز آقا تضمینی نیست که آدم عاقبتش به خیر بشه و حواسش جمع بشه. شیطان میاد سراغش. خاطر آوردش آقا بالا دار، همین برسوی عابد، تناب انداختن گردنش، زیر پاشو میخواستن خالی کنن، تموم شد دیگه. شیطان اومد گفت کی تو رو به این روز انداخته؟ گفت تو خبیث. خیلی هم عصبانی بود. گفت تو منو بیچاره کردی، از کجا من اومدم به کجا؟ گفت میخوای الان کمکت کنم؟ گفت میتونی؟ گفت من اگه تو رو اینجا آوردم نمیتونم دستو بگیرم. معلوم است که میتونم. به کفرم کشون داشت. گفتش که دستمو بگیر کمکم بکن. گفت یه شرطی داره. گفت شرطش چیه؟ گفت بعد منو سجده کنی. یا علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. بعد بنده من شید. از بندگی خدا خارج شد، داخل در بندگی من شد. من دستو میگیرم. سجدام کن. گفت آقا من که الان تناب دار گردنمه که نمیتونم سجده کنم. گفت با چشمتم سجده کنی من قبول میکنم. همین چشمتو اینجوری ببند، سرتو اینجوری بیار پایین، و علامت این که من در مقابل شیطان سجده کردم. آقا تا این کارو کرد قهقهه زد و گفتش که انا بری اون من عملک، من از تو بیزارم، هیچ کاری هم برای تو نمیتونم بکنم. ایمانش هم دزدید، در حالی از دنیا رفت که کفر مطلق بود. اینو میگن عدیله مرگ، که در روایات هم هست. اون دعای عدیله هم این هست، یه راش این هست که آدم متوسل بشه به خود خدا و اهل بیت، بگی که ما رو اونجا مدد کن. بخاطر این السلام علیک یا امین الله فی ارضه امنا، کسانی که امینن. خاطر حرم امام رضا میرین، یکیش این آدم ایمانشو بسپره به امام رضا، حالا ایشون ممکنه قبول کنه ممکنه نکنه، اما قبول کنه دیگه تمومه. من قبول امانت که واجب نیست. ولی شما میای میگیم آقا من کفشمو میسپرم به شما، من میگم آقا من امانت قبول نمیکنم، گناه نکردم که، این گناه نداره که. من آزادم که آقا این امانت رو قبول بکنم یا نکنم. شما میگی آقا این ماشین ما رو هوا شده شد، میگم آقا من امانت قبول. این بچه ما رو آقا هوا شد، میگم من امانت قبول نمیکنم. بله ممکن، اما اگر آقا دین شما رو به امانت بگیره دیگه نور تو روغنه. آدم آقا خوبه همه چیشو با آدم های امین بسپرد، خدا اینا رو امین معرفی کرده. پسرتو بسپر به امام رضا، بهترین تربیته اگه امام رضا قبول بکنه. تو امام رضایی خودت هواشو داشته باش، دخترتو بسپر، دینتو بسپر، دنیاتو بسپر، آخرتتو بسپر، اعمال صالحتو بسپر، همون زیارتتو بسپر به امام رضا. اگه بده به خودت شاید تا تهران نتونی ببری. عمل آقایون هر چقدر سخت باشه نگه داشتنش سخت‌تره. هر چقدر آقا شما یه عملی رو به سختی انجام بدی، اصلا طاقت فرسا باشد، نگه داشتنش هزاران برابر سخت‌تره. من اینم سخت‌ترین عمل چی بگم؟ اگر سخت‌ترین عمل جهاد باشد، مثلا یک کسی آقا برد تو جبهه جهاد کنه، دو تا پاش هم قد شه، دو تا دستش هم قد شه، نگه داشتن این تا لحظه مرگ سخته. خیلی کار سختی آقای، عمل رو نگه داشتن خیلی سخته. شاید آقا آدم نتونه تا خونش نگه داره. شاید آدم نتونه، شما ممکنه بری کربلا امام حسین رو همون زیارت رو تا خونت نتونی نگه داری، بهتره همونجا بدی به امام حسین دیگه. بگه من الان تو دنیا احتیاجی ندارم، این دست شما امانت باشه. شب بی کسی من، شب بدبختی من، شب بیچارگی من، امانت منو به من پس بده. اگر امام حسین قبول کنه آقا چی از این بهتر؟ دیگه وقتم گذشت، من می‌خواستم اون کمینگاه‌ها رو 7 تا گفتم، این گذرگاه‌هام 7 تا می‌خوام عرض کنم. اما رو اولیش زیاد صحبت کردم، حالا اجازه میخوام بقیه عرایزم رو بذارم فردا. یک کلمه هم ذکر مصیبت کنم که رسم هم طبق رسم میخونم. روز سوم میرن در خانه 3 ساله امام حسین، منم تو این غروب آفتاب باران رحمت خدا هم نازله. تو روایت هست هر جا باران رحمت خدا نازل باشه رحمت خدا هم اونجا نازله. تو مقاتل هم هست، من تو بعضی از مقاتل اصلا دیدم که امام حسین به این دخترش وعده داده بود که خرابه میام پیشه. سر امام حسین حیات داشت دیگه، زنده بود، قرآن میخوند، همه کار میکرد. سر امام حسین کاری نیست نکرده باشد. تو دروازه کوفه قرآن میخوند. ام حسبتم ان اصحاب از بس معلوم است این سر حیات دارد دیگه، این که مرده نیست که. تو مجلس یزید امین سلطان الواعظین میگد، البته تو مقتل معتبرم من اینو دیدم، امام حسین چشمش باز بود همه رو میدید. این حالا این روزه مال فردا شبه، هر وقت میرسید به زینب چشمشو میبند، این هم باز میکنه هم میبنده، هم میگه، هم به خواهرش میگه خواهرم شرمندتم. حیات دارد دیگه، خیلی جا حرف زده، خیلی جا ارشاد فرموده از سر ابو عبدالله روزه، سر حیات دارد. من تو یه مقتلی دیدم که راوی دشمنه میگه که سر بالا نیزه، نیزه رو فرو کردن تو زمین، هر جا که میرسیدن آقا نیزه رو فرو میکردن زمین، این سر بالا نیزه، بعدم تلعلو میکرد، نورفشانی میکرد، اصلا همه بیابون رو روشن میکرد. گفت تمام این قافله رفت به خواب، همین راوی دشمن میگه منم خواب بودم، یه دفعه از خواب بیدار شدم میدم یه دختر 3-4 ساله‌ای این با ترس و لرز، اینا انقدر آقا کتک خورده بودن از سایه‌شون هم می‌ترسیدن. شما می‌دونید مارگزیده آقا از ریسمان سیاه‌سفید می‌ترسه، که سرش اومده باشه می‌دونه من چی می‌گم. اونا انقدر ترسونده بودن، گفتم این با ترس و لرز می‌خواد خودشو نزدیک کنه به این سر مطهر، مثلا چند قدم که میاد می‌افته دوباره می‌خوابه، خودشو می‌زنه به خواب. خب منم تقافل میکردم ببینم که این دختر میخواد چیکار، گفتم آروم آروم اومد، هی میندازه خودش، هی میاد تا اومد پای نیزه، بلند شد وایستاد، یه سلامی به پدرش کرد، بعد گفت بابا دیگه خسته شدم، دیگه طاقتم طاق شد. گفتم سر مطهر بهش گفت دخترم خرابه شام میام سراغ، بعده داده بود بهش خرابه رو میشنا، به خاطر این در همین مقتل هست عمش به عمش میگم عمه شام کی میرسه، وعده باباش باهاش شامه. وقتی رسیدن شام این بچه میدونست که دیگه لقاء امام حسین نزدیک شده، چقدر این دختر رو اذیت کردن بماند. اما وقتی آمد آقا تو خرابه، چون وعده کرده بود برای این بیتابی میکرد، همین تا رسید خرابه گفت من بابامو میخوام، بابام به من قول داده میاد، انقدر بیتابی کرد. من نمیدونم، واقعا هم نمیدونم زینب چی کار کرد این دختر خوابش برد، خوابید همین یه جام ایزه، همین من تا گفتم خوابش برد، این آجازخر زنجانی بغل منبر بود، این بلنگو رو از من خوابید، زود زود برداشت، گفت اگه خوابش برده باشه پس خیلی خسته بود. بعد معنی کرد، گفت ممکنه خانوما آقایون نفهمن من چی گفتم، گفت شما اگه طرف راست بدنت کبود باشه رو طرف چپ میخوابی، بله خب راستت کبوده رو چپ میخوابی، اما اگه یه وقت تو خواب غلط بزنی بیای طرف راست از درد بیدار میشی، به سرت اومده آقا رو چپ خوابیدی، اما تا غلط میزنی درد بیدارت میکنه. بعد این یه نگاهی به این زن و مرد کرد، گفت این دختر رو کدوم قسمت بدنش خوابید؟ همه بدن کبوده، اونجا هم که دوشک نبود، متکا نبود، سنگ خاکه. من جوابشو دادم، من به نظرم میاد زینب این دختر رو بغل کرد، تو بغل زینب خوابش بود، زمینم نمیذاشت. نمیدونم عمه‌های مهربون دیدیم، من اینم دیدم، مثلا یه بچه تب داره 3 شب نخوابیده، این عمه ورش میداره میذاره رو پاش، این بچه خوابش میبره، وقتی خوابش برد مادر بچه میاد میگه که دیگه پاتون خسته شد بذار، میگه نه اب نداره، این 3 شب نخوابیده بذار یه خواب شیرین بره، یعنی 4 ساعت رو پاش نگهمه تا بیدار شه، 5 ساعت رو پاش نگهمه. این بچه وقتی خوابش برد میگه زینب زمینش نمیذاشت، خب بذار یه خواب شیرین بره. تو بغل عمه و خواب دید، بابا رو خواب دید، از خواب پرید، عمه جان بابام الان اینجا بود، منو بغل کرد، منو بوسید. من چه شد نیمه شب، هر چی بچه بود توی خرابه جیغ می‌زدن گریه می، این زنا بلند بلند گریه، این داغ‌ها تازه شد. یه وقت نانجیب از خواب بیدار شد، گفت چه خبره خرابه، چرا اینقدر اینا امشب شلوغ می‌کنن؟ خب بچه های حسین بهانه بابا گرفتن، باباشون رو میخوان. خب باباشون سرش تو تشت، ببرین ساکتشون کنید. وقتی آقا این تشت رو گذاشتن جلو این دختر، این روپوش رو زد کنار، همین چشمش به سر مطهر افتاد، از صبح گفته دیگه بابا رو ببینم پاهامو نشون میدم، صورتمو نشون میدم. ناز میکنه دختر، درد دل میکنه، میگه عمو نبود، بابا نبود، اون سیلی زد، اون تازیانه زد، رو خاکا منو دووندن. اما تا بابا رو دید، دید وضع باباش از خودش هم بدتره. ای صدا میزد من الذی قطع وریدک، بابا کی رگای گردن تو بریده؟ من الذی خذبک به دمائک، من الذی ایتمنی علی صغر سنی. همه وایسادن ببینن این دختر آخر چی کار میکنه. این وقتی دن سه جمله بیشتر نتونست بگه، این وقتی دن خم شد، این لبا رو گذاشت رو لبهای بابا، یه بوسه زد، سر از یه طرف افتاد، دختر از یه طرف. و صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.